این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
این افراد می دانند که چگونه طرف مقابل خود را بسنجند و سپس رفتار خود را چه به صورت ارتباط شفاهی و چه غیر شفاهی طوری تنظیم کنند که به خواسته خود برسند. تنها راه ایجاد ارتباط صحیح مراعات ادب و تواضع و آمادگی برای تغییر است. نمی توان به اصطلاح با قدرت اراده با دیگران ارتباط یافت و با کمک چماق، عقاید و نقطه نظرهای خود را به دیگران قبولاند. این کار را تنها از طریق نرمش توأم با توجه و حوصله می توان انجام داد. اغلب اوقات نرمش جز طبیعت انسان نیست. اغلب ما همیشه از یک شیوه یک نواخت استفاده میکنیم. بسیاری از ما به قدری نسبت به نظرات خود اطمینان داریم که تصور میکنیم آنها را با تأکید و تکرار میتوانیم به دیگران بقبولانیم. این حالت ترکیبی از خودخواهی و نیروی ماند است. در بسیاری از موارد اگر کاری را دقیقاً مانند گذشته انجام دهیم برای ما راحت تر است. اما آنچه راحت تر است اغلب اوقات از همه بدتر است. در این فصل شیوه های تغییر مسیر را بررسی می کنیم. ویلیام بلیک در یکی از اشعار خود می گوید کسی که عقاید خود را هرگز تغییر نمی دهد همچون آب راکدی است که در آن کرم ها لانه می کند. کسی هم که در محاوره و ایجاد ارتباط الگوهای خود را عوض نمی کند دوچار همان وضع است. قبلا گفتیم هر دستگاه یا ماشینی که دارای امکانات فراوان تر و قابلیت تغییر و انعطاف بیشتری باشد بهتر و مفیدتر است. انسان نیز همین طور است. کلید موفقیت در زندگی آن است که راه‌های بیشتری را به روی خود باز کنیم، درهای بیشتری را بزنیم و آنقدر طرح‌ها و برداشت‌های متفاوت را امتحان کنیم تا به موفقیت دست یابیم و مشکلات زندگی را حل کنیم. اگر فقط یک نوع برداشت و یک استراتژی داشته باشید، به اتومبیلی میمانید که فقط یک دنده داشته باشید. در هتلی شاهد جر و بحث خانومی با متصدی هتل بودم. این خانم میخواست پس از تسویه حساب چند ساعتی اتاق را در اختیار داشته باشد. دلیلش این بود که شوهر این خانم در موقع اسکی بازی مجروح شده بود و مدتی طول میکشید تا وسیله نقلیه مناسب برای انتقال او فراهم شود. متصدی هتل با لحن مؤدبانه ولی قاطع دلایل بسیار متینی می آورد که این از نظر مقررات هتل غیر ممکن است. خانم نیز با احترام به حرف او گوش می داد و سپس دلایل قانع کننده تری می آورد که این کار حتما باید انجام شود. من شاهد بودم که این خانم از هر وسیله‌ای از شیوه های خاص زنانه گرفته تا استدلال منطقی استفاده کرد و آنقدر ماند و اصرار کرد تا بالاخره حرف خود را به کرسی نشاند و سرانجام متصدی هتل با لبخندی حاکی از تأسف گفت خانم به نظرم شما برنده شدید. در واقع این خانم در اثر نرمش و استفاده از شیوه های مختلف کاری کرد که متصدی هتل نتوانست دیگر در مقابل او مخالفت نماید. بعضی از ما بحث را با مشاجره و بوکس بازی های لفظی اشتباه می کنیم، در حالی که راه های ظریفانه تر و مؤثر تری برای از بین بردن مقاومت ها وجود دارد که این خانم نیز از همین شیوه ها استفاده کرد. توجه داشته باشید که چیزی به نام مقاومت وجود ندارد، بلکه محاوره های خشک و بدون نرمش در زمان نامناسب و در جهت نادرست این حالت را ایجاد می کند. کسی که به فن ارتباط آشناست، به جای مخالفت با عقاید طرف، با نرمش و تدبیر متوجه ایجاد حالت مقاومت می شود، نکات مورد موافقت را در می یابد و خود را با آنها هماهنگ و همجهت می سازد و سپس به نرمی مسیر ارتباط را به طرفی که می خواهد سوق می دهد. لاوتسو بانی مذهب تائو می گوید سرباز خوب حمله نمی کند، رزمنده شایسته بدون خشونت پیروز می شود. فاتح بزرگ آن است که بدون جنگ پیروز شود. مدیر موفق کسی است که از استبداد بپرهیزد. این کار عدم تهاجمی هوشمندانه و رمز تسلط بر انسان هاست. باید به این نکته توجه کنیم که به کار بردن بعضی کلمات و عبارات در دیگران ایجاد مقاومت و تولید اشکال می کند. رهبران بزرگ و کسانی که با فنون ارتباطی آشنایی دارند به این موضوع واقفند و در به کار بردن کلمات دقت می کند. بنیامین فرانکلین در شرح حال خود توضیح می دهد که چگونه در عین حفظ صمیمیت اعتقادات خود را برای دیگران بیان می کرده است. وی می گوید من عادت دارم که عقاید خود را با کمرویی بیان کنم و هر جا که امکان ایجاد بحث و مجادله وجود داشته باشد از بکار بردن کلماتی مانند قطعاً، حتماً، بیشک و نظایر آن خودداری می کنم. به جای آن می گوییم من تصور می کنم یا چنین می فهمم که مطلب این طور است. به نظر من چنین می رسد یا نباید فکر کنم که آن طور است. یا اگر اشتباه نکنم چنین است و دلایل من این هاست. یا فکر میکنم فلان طور بهتر است. به تجربه دریافتم در هنگامی که لازم است عقاید یا معیارهای تازه‌ای را در ذهن افراد خود جا دهم، این عادت بسیار مفید واقع شده است. بنیامین فرانکلین پیر میدانست چگونه افراد را قانع سازد تا در آنها مقاومت و عکس‌العمل منفی ایجاد نشود و از چه کلماتی بیشتر استفاده کند تا پیشنهاداتش بهتر مورد قبول واقع شود. البته کلمات دیگری هم هستند که کاربرد آنها واکنش منفی ایجاد می کند. یکی از بدترین این کلمات اماست. وقتی کسی می گوید شما درست می فرمایید اما، منظورش چیست؟ منظورش این است که درست نمی گویید بلکه نامربوط می گویید. کلمه اما همه حرفایی را که قبلا گفته شده نفی می کند. وقتی کسی می گوید با نظر شما موافقم اما، چه احساسی می کنید؟ چه عیب دارد به جای اما بگویید و؟ یا در عین حال؟ مثلا این مطلب جالب است و مطلب دیگری هم هست که می توان با آن فکر کرد. یا این موضوع صحیح است، در عین حال موضوع دیگری هم هست که آن هم درست به نظر می رسد. در هر دو مورد شما مطلب را با ابراز موافقت شروع کرده اید، اما در حالت دوم به جای ایجاد مقاومت راهی برای تغییر مسیر گشوده اید. توجه داشته باشید که هیچ کس اساساً مقاوم نیست، بلکه بعضی ها در ارتباط خود فاقد نرمشند. همانطور که بعضی از کلمات به طور خودکار ایجاد مخالفت و مقاومت می کنند، راه هایی برای گفتگو و ایجاد ارتباط وجود دارد که افراد را علاقمند و دریچه های ذهن آنان را باز نگه می دارد. مثلا آیا می شود که انسان عقاید و احساسات واقعی خود را درباره موضوعی دقیقاً بیان کند بی این که به صداقت و درستی او لطمه‌ای بخورد و در عین حال هرگز کسی با آن مخالفتی نکند؟ اگر انسان چنین توانایی داشته باشد آیا قدرتی در دست او نیست؟ رمز این کار چیزی است که چارچوب موافقت نامیده می شود و شامل سه عبارت است که در هنگام محاوره و ایجاد ارتباط می توانید آنها را به کار برید، به طوری که هم احترام طرف مقابل را حفظ کنید و هم مطلب خود را منتقل سازید. در ضمن رابطه صمیمانه شما برقرار بماند، او را در عقاید خود شریک سازید و به هیچ وجه در او مقاومت و واکنش منفی ایجاد نکنید. طبعا اگر مقاومت نباشد تضادی نیز وجود نخواهد داشت. این سه عبارت این است: نظر شما را تحسین می کنم و به عقیده شما احترام می گذارم و با شما موافقم و در هر یک از این موارد شما به سه نتیجه دست می یابید. اول اینکه با طرف مقابل رابطه صمیمانه برقرار می سازید و وارد دنیای ذهنی او می شوید و به جای اینکه با کلماتی از قبیل اما و ولی منطق او را نادیده گرفته او را در موقعیت دفاعی قرار دهید، به درستی سخنان او به طور ضمنی اعتراف میکنید. دوم آنکه زمینه‌ای برای تفاهم و موافقت و ایجاد رشته‌های مودت فراهم میسازید. و سوم اینکه راهی برای تغییر مسیر و عوض کردن جهت بدون اینکه مقاومتی ایجاد کنید باز مینمایید. فرض کنید کسی در مورد موضوع خاصی به شما میگوید شما به کلی در اشتباه هستید. اگر شما در جواب با همان قاطعیت بگویید نه، من اشتباه نمی کنم، آیا به ایجاد روابط صمیمانه کمکی می شود؟ خیر، بلکه تضاد ایجاد می گردد و در طرف تولید مقاومت می کند. در پاسخ بهتر است بگویید به صراحت و احساسات شما احترام می گذارم و معتقدم که اگر به دلایل من گوش کنید ممکن است نظرتان تغییر کند. توجه داشته باشید که شما لازم نیست با نظرات و محتوای مطالب طرف موافقت کنید، بلکه احترام، تحسین و یا موافقت شما مربوط به احساسات طرف نسبت به چیزی است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
شما احساس خود را از این جهت تحسین می کنید که اگر شما هم از نظر جسمی و درک مانند او بودید همین احساس را داشتید. همچنین ممکن است مقصود طرف مقابل را تحسین کنید. گاهی افراد نظرات یکدیگر را مورد تصدیق و تحسین قرار نمی دهند. در نتیجه حتی به گفته های دیگری گوش نمی کند. اما اگر از چارچوب موافقت استفاده کنید، ناچار به گفته های طرف مقابل با دقت بیشتری توجه می کنید و در نتیجه نکات قابل تحسین بیشتری در آنها می یابید. فرض کنیم با کسی بحث می کنید که متخصص ساختن سلاح اتمی است و شما نیز فردی هستید که با جنگ مخالفید. شما دو نفر ممکن است به یکدیگر به چشم دشمن نگاه کنید و لذا به نقطه نظرهای هم با دقت گوش نکنید. اما اگر دقت کنید ممکن است متوجه شوید که او نیز طرفدار صلح و آرامش است و لذا می توانید بگویید من عقیده و خواست شما را در خصوص برقراری صلح تحسین می کنم و معتقدم که ممکن است راه‌های دیگری نیز برای برقراری صلح در جهان وجود داشته باشد. مثلا نظرتان درباره اگر با این ترتیب صحبت کنید، طرف مقابل احساس می‌کند که به او احترام گذاشته اید و به حرفهایش گوش دادید و دعوا و مخالفت موردی ندارد. لذا مخالفت از میان می رود و در عین حال راه ها و امکانات تازه‌ای برای بحث و تأمل پیدا می شود. این شیوه را در مورد هر کسی می توان به کار برد و مطلب و عقیده طرف هرچه باشد می توان نکته‌ای برای تحسین، احترام و موافقت در آن یافت. در این صورت کسی با شما مشاجره نخواهد کرد، زیرا شما با کسی مشاجره نمی کنید. لاوتسو می گوید کسی که بسیار بر عقیده خود پافشاری کند موافقان کمی خواهد داشت. در بعضی از سمینارها تمرین کوچکی را ترتیب می دهم. دو نفر را که درباره موضوعی عقاید مخالفی دارند با هم به بحث می نشانم و شرط می کنم که از کلمه اما استفاده نکنند و به یکدیگر نیز اهانت ننمایند. در این تجربیات افراد می آموزند که چگونه یکدیگر را تحسین کنند و در پی نابود کردن عقاید طرف نباشند. لذا بدون خصومت و دشمنی با هم بحث می کنند و مطالب زیادی یاد می گیرند. افق‌های تازه‌ای کشف می کنند و در بسیاری جهات خود را با یکدیگر موافق می یابند. این شیوه را با کسی تجربه کنید. موضوعی را که در آن اشتراک عقیده ندارید انتخاب کنید و دقیقاً با توجه به آنچه گفته شد با یکدیگر بحث کنید. سعی کنید ابتدا خود را با عقاید طرف هماهنگ ساخته و سپس بحث را به مسیری که دلخواه شماست هدایت کنید. منظورم این نیست که عقاید خود را به طرف تحمیل کنید و یا هرچه گفت بپذیرید. اما متوجه شوید که با همساز کردن خود با او و سپس هدایت بحث بهتر به نتیجه می رسید تا از طریق خشونت و اصرار. و اگر پذیرای نظرات درست طرف باشید و خوب گوش کنید به نتایج متعادل تر و پربارتری می رسید. بیشتر ما بحث را به صورت یک بازی برد و باخت می نگریم. گویی ما همیشه درست فکر می کنیم و طرف مقابل همیشه غلط. من بارها با استفاده از چارچوب موافقت در بحث ها نکات فراوانی یاد گرفته و در این حال زودتر به مقصود رسیدم. یک تمرین ارزشمند دیگر این است که از مطلبی که بر خلاف عقیده شماست دفاع و درباره آن بحث کنید. اگر این تمرین را انجام دهید با کمال تعجب در خواهید یافت که دیدگاه‌های تازه‌ای پیدا می‌کنید. نمایندگان فروش کالا و کسانی که با مجاب کردن افراد سر و کار دارند می دانند که ترغیب افراد به کاری که علاقه ندارند بسیار دشوار و وادار کردن آنان به کارهای مورد علاقهشان بسیار آسان تر است. چنانچه چارچوبی برای موافقت ایجاد کنید، راه آسان تر را انتخاب کرده اید. غلبه بر مقاومت ها مشکل است. راه آسان تر این است که با ایجاد صمیمیت و در چارچوب موافقت ها از ایجاد مقاومت دوری کنیم. بدین ترتیب مقاومت به همکاری مبدل می شود. یکی از راه های حل مشکلات و رفع گرفتاری ها آن است که آنها را از نو تعریف کنیم. یعنی طوری آنها را بررسی کنیم که جنبه خوشایندی در آنها بیابیم. راه دیگر این است که آنها را در هم بریزیم. همه ما گاهی دچار ملال و افسردگی شده ایم. در این حالت افکار و تصورات ناخوشایند دائما در ذهن ما جان می گیرند. مثل صفحه گرامافون که خط برداشته باشد و قسمتی از آهنگ را مرتبا تکرار کند. برای اینکه گیر صفحه برطرف شود، سوزن را کمی به جلو می رانند یا آن را بر می دارند و دوباره در جای دیگری قرار می دهند. در هنگام ملال نیز می توان به همین ترتیب عمل کرد. یعنی باید آن تصورات ناخوشایند را در هم ریخت و تصورات دیگری را از نو شروع کرد. یکی از مشغولیات من این است که از بالای بالکن خانه خود افرادی را که برای مشاوره و درمان مراجعه می کنند تماشا کنم. خانه من در نقطه زیبایی در کالیفرنیا و در ساحل دریا واقع است و هنگامی که اشخاص وارد این ویلای زیبا می شوند تحت تأثیر محیط اطراف روحیه مثبتی پیدا می کنند. آنها را می بینم که با اتومبیل خود جاده را طی می کنند. دم در از اتومبیل پیاده می شوند. با اشتیاق نگاهی به مناظر زیبای اطراف می اندازند و به طرف در می آیند. پیداست که با دیدن مناظر طبیعی و دلپذیر احساس نشاط و سرزندگی بیشتری می کنند. سپس از پله ها بالا می آیند و می نشینند. کمی صحبت می کنیم. معمولاً حرفهای شیرین و خوشایند می زنیم و بعد می پرسم خب برای چه به اینجا تشریف آوردید؟ بلا فاصله بعد از این سوال شانه هاشان پایین می افتد. عضلات صورتشان آویخته می شود. در خودشان فرو می روند. طرز تنفسشان تغییر می کند و آماده می شوند که شرح گرفتاری خود را بگویند. در این موقع لحن صداشان هم خسته و افسرده است. بهترین نحوه برخورد با این حالت آن است که با آنها نشان دهم می توان این حالت را در یک لحظه از بین برد. کاری که اغلب می کنم این است که با لحن جدی و تقریبا با حالت عصبانی و ناراحت می گویم معذرت می خواهم، جلسه هنوز شروع نشده است. بلافاصله می گویند آه معذرت می خواهم و بعد خودشان را جمع جور می کنند. صاف می نشینند، تنفس آنها عادی می شود. حرکات و ژست ها و حالت چهرهشان به صورت معمولی در می آید و دوباره به حال اول برمی گردند. احساس خوشی می کنند. لابد نکته را دریافته اید. روشن است که این افراد می دانند چگونه حال و روحی خود را خراب کنند و دوباره آن را به حالت اول برگردانند. یعنی ابزار و وسایل لازم را در اختیار دارند تا حرکات جسمانی، حالات روحی و تصورات درونی و در نتیجه رفتار خود را در یک آن تغییر دهند. دریافتم که گیج کردن طرف یکی از بهترین راه‌های در هم ریختن افکار و تصورات اوست. اشخاص به این علت دچار ملال و افسردگی می شوند که نمی دانند چگونه به کار دیگری بپردازند. حالت غمزده و افسرده به خود می گیرند زیرا فکر می کنند کسی پیدا می شود که با آنها توجه کند و با محبت از آنها بپرسد که چه مشکلی دارند. به این ترتیب جلب توجه می کنند و این عکس العمل طبیعی آنان است تا بلکه بتوانند تغییری در روحیات خود ایجاد کنند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com